أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وأيدني بتوفيقك وتسديدك وأعني على صالح النية. بس در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاه و السلام است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف بعد از تمجید الهی و اولیاءش به اوصاف گوناگون خدای متعال تقاضاهایی رو از ذات اقدس الهی دارند. کس کردیم بعضی از این فرازها اون حالات انسان رو بیان میکنه، حالات ضعف و مسکنت خود را، که خب این فرازها هم برای ما عمدتاً جنبه های درسی داره که ما در ارتباط با خدای متعال چگونه باشیم. و این تقاضاها هم در واقع به ما بیان میکنه آنچرا که مطلوب است باید دنبالش باشیم و آنچرا که بهش رسیدیم از عنایات الهی در جهت تداومش قرار بگیریم و اون لوازمی که در بیانات تربیتی اولیاء علیهم السلام به ما فرمودند. تقاضای تأیید از جانب خدا، این باید برای همه ما در همه لحظات باشه و کمک خواستن از ذات اقدس الهی. اون چیزهایی که برای ما در امور مطلوب پیش آمده و خدای متعال در واقع سر راه ما گذارده است رو، اینها همون توفیق الهی. باید این توفیق رو انسان قدر بدانه و نسبت به هر امر نیک و مطلوبی که متوجه شده است اون رو باید در عمل پیاده بکنه تا این تأیید الهی تداوم پیدا بکنه. با توجه به مفاد توفیقی که برحال در روایات ما هست، این نکته رو به این صورت برحال به ذهن میرسه که باید معنا بکنی. توفیق این نیست که ما بشینیم دست و دست و ما رو به هر حال حرکتمون بده. اون زمینه هایی که برامون پیدا شده از آگاهی ها و زمینه های دیگر برای راهیابی به خدای متعال، اینها رو باید ما حفظش بکنیم، که اگر حفظ نکنیم خب کم کم از انسان گرفته میشه. و همینطور نیت صالحی که در زندگی انسان دارا میشه که به ما عم کردن که حقیقت عمل با صلاح نیت هست، باید در تحصیلش و در حفظش ما تلاش بکنیم، چون برای انسان یک انگیزه های گوناگونی پیش میاد در زندگانی، کشش های گوناگونی، جلوه های برحال دنیایی برای همه ما برحال هست، اینکه در مرعا و منزل دیگران خوب انسان جلوه بکنه به انهای مختلف. اول البته عرض کردیم به صورت خطورات در نفس انسان میاد، اونتها باید این خطورات رو ما کنترل بکنیم که به صورت انگیزه برحال تبدیل نشه. نیت اون وقتیست که به صورت انگیزه در بیاد، لذا فرمودن همواره در جهت صلاح نیت باید کوشش بکنیم و از خدای متعال هم کمک بگیریم. منتها خوب نیت صالح هم داره مراتبی، اون مقداری که انسان توجه پیدا میکنه و میتواند اون جنبه رو مراعات بکنه، خب باید اون رو دنبال بکنه تا به یک نیت صالح بالاتر خدای متعال رو راهنمایی بکنه. این توفیق هم در عمل جلوه میکنه و هم در نیت، هم در برحال انگیزه های اعمال. وقتی انسان رو متوجه میکنن به یک انگیزه های الهی بیشتر در کارها، اون یه نعمت الهی است، یه لطفی است، اون رو تا میتواند برحال حفظ بکنه و دنبال بکنه. این یه نکته. نکته دیگر، نوعا نیت ها به صورت خطورات ذهنی برای ما هست، قصد میگونیه که قوام اعمال هم به همین قصده. اگر انسان سوال بکنن به چیکار میکنی، انسان متوجه باشه که این چه جایگاهی داره عمل با چه انگیزه ایست، هم به خود عمل انسان توجه داشته باشه هم به اون انگیزه. منتها این باید ادامه پیدا بکنه تا کم کم نیت حالت انسان بشه. هر چیزی که تداوم پیدا بکنه به حال تبدیل به کاملترش میشه و این رو خدای متعال به حال تضمین کرده. لذا وقتی تو روایات ملاحظه میکنیم برای به حال عبودیت اقسامی رو بیان میکنن، اون اقسام بالاش متفرعه و این است که انسان یه تحولات روحی براش پیدا بشه که بتواند اون حالت رو داشته باشه تو اعمال. همین صرف توجه ذهنی این موجب نمیشه بگیم که ما تو این مرحله دیگه رسیدیم. یکی از اونها از اعمال خوب بعد حضرت بیان میکنه مرضی یل قول ارا، کمک بکن به سخنان مورد پسند خودت، یعنی اون سخنانی که میگم، اون سخنانی که دنبال میکنم، اون سخنانی باشه که مورد رضایت تو باشه. خب ما کجا کی احراز بکنیم سخنی که میگیم مورد رضایت؟ یه شاخص میخواد. اون سخنی که میشنویم داریم دنبال میکنیم، اون مورد رضایته. شاخص رضایت الهی امر الهی است، امر اولیاء الهی است. که ببینیم که این سخنی که میگم آیا تحت امر الهی میاد، حالا امر وجوبی یا جوازی، هر دوش. اون چاهایی که میخوام بر حال دنبال بکنم از جهت عملی، اون سخنانی که میخوام دنبال بکنم، این هم با همین شاخصه باید دنبال بشه. که البته خب نوعا معنای اولیه مرضی القول همون سخنانیست که میخوام بگم. حالا ما با توسعه در معنا، معنای دوم رو هم حالا به ذهن رسید که عرض بکنیم، که خب این هم نیاز به کمک گرفتن از خدا داره، که به حال سخنانی که انسان میگه با این توجه باشه، این توجه اول باشه بعد سخن رو بگه. ما ها نوعا سخن رو میگیم بعد توجه میگیم، عجب این چجوری بود، چه شاخصی داشت. بعد لذا اینها نیاز به تأیید داره، اون توجهه که همواره به صورت متمرکز در نفس انسان نسبت به اون رضایت الهی، تبعیت از رضایت الهی، دستورات الهی باشه، این نیاز به تأیید و کمک داره. و مرضی القول و مستحسن العمل، اعمال نیکو، همه اعمال رو دیگه شامل میشه، ما نیاز به خلاصه کمک گرفتن. خب این حالت توجه رو در قرآن کریم در روایات به مراقبه تعبیر میکنن، که انسان اون حالت توجه متمرکزش نسبت به اعمال و رفتارش مخصوصا در سخن گفتن، این سخن گفتن رو جدا از ذات فرمودن و اظهار کردن خاطر اهمیت سخنه. لذا به ما طول باید فرمودن اگر مردم ماها سخن رو جزء عمل می دانستیم، حتما روی آن حساب باز می کردیم. لذا خیلی به سخن گفتن ما به عنوان عمل در حال توجه نداریم و از اعمال بسیار تأثیرگذار در جان انسان و در جامعه، که تأثیر گذاریش در جامعه باز برمیگرده به تأثیرش در جان انسان. لذا قرآن کریم بعد از مراحلی در سوره قاف ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نسبت به قول این مسئله رو بیان میکنه. این مسئله مربوط تنها منصر به قول نیست، به اعمال دیگر هم هست. انسان ملائکه برای نویسنده اعمال داره، سمت راست سمت چپ. سمت راست هم یعنی اعمالی که جنبه یمنی داره، جنبه برکتی داره، این به این معناست، نه که حالا تنها بگیم اینجا نشست. اینا یک تعبیرات کناییه. سمت جمع یعنی اونی که به حال اعمال مشؤوم را اصحاب مشأمه، اعمال و رفتار شوم را و بد را برای نمیسن. لذا خیلی مهمه توجه به خلاصه سخنان که انسان چی میگه، چقدر میگه، برای چی میگه. گاهی یک کلام خوبش هم ممکنه بعضی ها مثلا اندازه مفید سخن میگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینطور بودن وقتی سوال میشد تو جلسه سخن میگفتن و سخن رو هم به اندازه لازم بازش میکردن، یه بعدش سکوت. حالا اونا دیگه ما نمیشیم مثل اونا باشه، اما این دوتاش رو ملاحظه بکنیم و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این اول این آیات، بعد میاد مثلا که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لذا انسان همواره باید خودشو در دامن خدا با تصمیم گیری هاش، نه بگیم که میگه ما هیچ کاری نباید بکنیم، هیچ وظیفه ای نداریم، نه باید همه اینها باشه. لذا در ادامه حضرت اینطوری عرض میدن ولا تکلنی الى حولی و قوتی دون حولک و قوتک. خدایا مرا به حول و قوه خودم واگذار نکن. خب قبلش از خدا میخواییم که مرضی قول رو بریم، مستحسن عمل رو بریم. ممکنه کسی مرضی قول هم داشته باشه اما به خودش تکیه کرده، اینجا خدای نکرده یه لغزشی برش پیدا میشه که بهش میفهمونن که نه ما خودمون به تنهایی نمیتونیم حرکت بکنیم. الى حولی و قوتی، مرا به حول و قوه خودم واگذار نکن نه حول و قوه تو. در حال خصوصیت این دعا همینه که ما اون حالت تضرع رو باید داشته باشیم، حالت مسکنت و عدم در حال استقلال. ولا تخزنی یوم تبعثنی للقائک ولا تفزهنی بین یدی اولیائک. خب اینها هم تقاضاهای لازم است که ما هم باره باید در حال پناه ببریم به خدا. این لا تخزنی استعاذه است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هم باز به نوعی استعاذه است. اونجا استعاذه ها فرق میکنه، گاهی به صورت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، این یک استعاذه ظاهره. این مسئله خیلی عمیق‌تره، استعاذه به لا تقبس الهی خیلی عمیق‌تره. برحال اون عمقش رو شیطان ظهور داد که در برابر خدا گفت ما خوبیم، سجده کردیم دیگه، 6000 سال سجده کردیم، انا خیلی من از برحال آتش تو آفریدی. همین که خودش رو در برابر خدا میبینه اون ازال کرد، لا بنده اظهار نمی کنه. میخواستن که از درون ما اصلاح بشیم. یه روز و دو روز هم نیست. این انانیت ما خیلی شاخه های زیادی ده. بگیم حالا یکیش رفت دیگه تموم شد، نه، الحمدلله ما رمضان رو خوب گذراندیم و الحمدلله. بعضی ها خواهم الحمدلله، بعضی ها نمیدن. در حال این نکات رو باید ما توجه کنیم، اینا نکات تربیتی است که انسان به خودش به حال واگذار بشه و این خاری مذمومه، لا تخزنی، این خاری مذموم، انسان باید اون خاری ممدوح داشته باشه در برابر خدای متعال. این خاری ممدوح هم البته از گردم نوعا به صورت ذهنی ظهور میکنه، اما باید هی تکرار بشه، توجهات درونی، ضعف‌هامون رو به حال مرور بکنیم تا این به حال بر ما وجدانی بشه. گاهی انسان رو توی دست انداز میندازن برای اینه که ما وجدانی اون بشه. از کردم این توجه به خود خیلی عمیقه. در عالم برزخ بعضی از بزرگان رو خواب دیدن، گفتن که ما بعد از 500 سال از این افسانیات خارج میشیم. تا انسان ورود پیدا نکنه در حال حالات خودش، این چیزا رو درک نمی‌کنه که ما چقدر توسعه داره وجودمون و چقدر ضعیفیم، از ضعفی چقدر خدا به ما قوت داده. لذا این مراقبت رو هی باید انسان داشته باشه و انواع مختلف. فلا تخزنی یوم تبعثنی للقائک فلا تفزهنی بین یدی اولیائک. اینا رو امام سجاد علیه السلام داره اظهار میکنه که دیگه ما به طریق اولا باید توجه داشته باشیم. ولا تنسنی ذکرک، خدایا مرا ذکر خودت به فراموشی نگذار. اصل در کمال انسان ذکر، ذکر خب مراتب داره، اذکرونی اذکرکم. ذکر به تعبیر مرحوم علامه رضوان علیه همه کمالات رو شامل میشه. در باره قرآن این رو ایشون فرموده، جامع ترین وصف قرآن ذکره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی همه جنبه های قرآن چون به حق متصل است، این ذکره. ما هم چنینه، هر برحال کمالی که انسان پیدا میکنه، کمال واقعی در حیطه دین، این شاخصش ذکره. ولا تنسنی ذکرک ولا تذهب عنی شکرک، خدایا شکرت رو از من برمدار. بله، به هر حال خدا که اونگونه نیست، این توجه میدن که ماهی به نعمتهای الهی توجه بکنن، نعمتهای بیرونی، نعمتهای درونی، نعمتهایی که با خودمونه. بل الزمنی فی احوال صحب اند غفلات الجاهلین لآلائک، ای تأکید میکنم خدا یا این ذکرت رو، شکرت رو ملازم من بکن در اون مراحلی که اهل غفلت نسبت نعمتها غفلت می‌ورزند. و اوزعنی ان اسنی به ما اولیتنیه و اعترف به ما اسدیته الی. خب حضرت سلیمان چی میگه؟ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. حالا این اشتباه، ظاهرا اشتباه به حضرت سلیمان از سوره احقاف که این آیه بسیار شریفی است، آیه 15 هم. از نصفش خوبه انسان بخونه برای فرزندان و پدر و مادر: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا فیما ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. شبیهش رو حضرت سلیمان علیه السلام هم داره، حالا دقیق تو ذهنم نیست. به هر حال اینچنینه دیگه، ما هممون باید دست به دامن خدای متعال بشویم در همه مراحل که خدای متعال همواره انشاءالله دستگیرمون باشد با در حال اتصاف به اوصاف الهی، یاد او، شکر نعمتهای گوناگون او. خداوند انشاءالله به حق امام سجاد و این معارف نورانیش ما رو متنبه و عارف و عامل نسبت به این معارف گوناگون در شؤون گوناگون زندگی تا آخر عمر بفرمایید.